أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در روايات خيار مجلس بود، استدلال بين روايات بر لزوم بيع معاطات. اشکال دیگری از کلمات بعضی از بزرگان استفاده میشه در رابطه با این روایات، استدلال به این روایات از کلمات حضرت امام، اینکه اگر کسی بخواد به اطلاق ذیل این روایات تمسک کنه که تقریب سوم بود، بعد افترقا وجب البیع، از کلمات ایشون اشکال دیگری هم استفاده میشه. حاصل این اشکال اینه که افترقا وجب البیع فی نفسه گرچه مطلق است، شامل مطلق بیوع حتی بیع معاطاتی میشه و دال بر وجوب فعلی بیع به معنای لزوم بیع است، ولی این اطلاق معارض است، با منافات داره با اطلاق با صدر روایت که میگه البیعان بالخیار، زیرا که ما البیعان بالخیار را یا مقید میکنیم به خصوص بیع لازم، میگیم البیعان فی البیع لازم بالخیار ما لم یفترقا، یا مطلق قرار میدیم البیعان اما بالخیار سواء فی البیع اللازم او فی البیع الجائز. اگر صدر البیعان بالخیار مخصوص شد به بیع لازم و شامل بیع جائز نشد، این معناش اینه که این قید لزوم اخذ شده است، هم در صدر روایت و هم در ذیل روایت. فاذا افترقا وجب البیع، یعنی اذا افترقا فی البیع اللازم وجب البیع. اما در اینجا چون شک داریم که آیا این بیع لازم است یا بیع لازم نیست، قهرن تمسک به عام در شبهه مصداقیه میشه. و اما اگر بگیم البیعان بالخیار صدر روایت مطلق است، چه بیع لازم چه بیع جائز، شامل بیع جائز هم میشه، آن وقت تنافی واقع میشه بین این دو جمله در این روایت، چون در جمله صدر بیان شده است که خیار مجلس در بیع جائز هم هست، در ذیل بیان میشود بر این که کل بیع اذا افترقا وجبه البیع، یعنی کل بیع جائز لازم. اینا با هم دیگه منافات داره، هر بیعی لازم باشه و خیار مجلس هم در بیع جائز ثابت باشه، این معناش اینه که ما بیع جائز هم داریم، پس تنافی بین صدر و ذیل قرار میگیره. صدر دال بر وجود بیع جائز است، ذیل دال به اطلاق و عمومش بر نفی وجود بیع جائز است، بلکه هر بیعی لازم است. این تنافی را می بایستی به یک شکلی حل کنیم. حل این تنافی به این است که ما یا صدر را قید بزنیم به خصوص بیع جائز لازم، که غیراً دیگه ذیل هم تقید میخوره به بیع لازم، یا از اطلاق وجوب بیع و لزوم بیع دست بکشیم، بگیم مقصود از این وجوب حیثی است، از حیث خیار مجلس واجب است نه از هر حیثی که منافات با جواز نداشته باشه.
خب اون قبل از
افتراق، چون اطلاق شامل به جائز هم شده است، که در بیع جائز هم در بیع جائز هم خیار مجلس هست. معناش اینه که بعضی از بیوع جائز است. خب اون بیعی که جائز است بعد از افتراق هم جائز است، نه اینکه تنها قبل از افتراق جائز است. پس بعد از افتراق جائز است به حکم صدر. ذیل میگه بعد از افتراق واجب است، تنافی میشه بین اطلاق ذیل و بین اطلاق صدر. مقتضای اطلاق صدر این که بیع جائز هم خیار مجلس داشته باشه، که بیع جائز بعد از افتراق لا جائز است نه لازم. مقتضای ذیل اینه که هر بیعی جائز لازم است بعد از افتراق، یعنی ما بیع جائز نداریم. این تنافی واقع میشه در اینجا بین صدر روایت و ذیل روایت. این مطلب، این بیان که بیان دیگری از غیر از اون بیانی که قبلا گذشت، اگر برگشته به همون دو بیانی که قبلا گذشت در رد وجه سوم از طرف ایشون ما عرض کردیم به او برگشت کنه، خب کلام جدیدی نیست. ولی اگر بخواد این یه بیان مستقلی باشه، چنانچه ظاهرش اینه که این بیان مستقلی است از اون دو بیان، این بیان در هر دو قسمتش قابل مناقشه است. اما این که فرض بکنیم به البیعان بالخیار مخصوص به بیع لازم است و بیع جائز را نمیگیره، اگه اینو فرض کردیم مقید از صدر به بیع لازم، این تقیید اگر تقیید متصل بود به طوری که مثلا رغویت جعل خیار در بیع جائز به منزله قرائن متصله بود، بدیهی بود، این ممکن است وقت موجب تقیید ذیل هم بشه. فاذا افترقا وجب البيع مثلا دال بر این خواهد شد که اذا افترقا وجب البيع هم ناظر مثلا به قید به بیع لازم هستن ها، نه به هر بیعی. ولی فرض بر این که این مقید مقید متصلی است، خود این فرض یک فرض بیمنشأه. بالاخره ما اگر لغویت را هم قبول کردیم، این لغویت در اون حد نیست که قید لزوم را بیاره در این، مثل اونجایی نیست که لفظ لزوم اخذ بشه در البیعان فی البیع اللازم بالخیار، بلکه این لغویت این مقید تنها کاری که میکنه این را اثبات میکنه، چنانچه قبلا هم اشاره شد، اثبات میکنه برای اینکه جعل مثلا خیار مجلس در بیعی که خودش به حسب طبعش جائز است این لغو است. پس بایستی این خیار در جایی قرار داده بشه که اون لغویت درش نباشه و اون در بیع لازم. اما چه بیعی لازم است، چه بیعی جائز است، این را دیگه این قرینه مشخص نمیکنه. چه بیعی لازم است، چه بیعی جائز است، ای از قرینه لغویت در نمیاد. لغویت فقط میگه اگر به نحو قضیه شرطیه اگر بیعی جائز بود، جعل خیار مجلس در اون به لغو است. اما اصلا ما بیع جائز داریم یا بیع جائز نداریم، این دیگه اثبات نمیکنه قرینه لغویت. قرینه لغویت عبارت از لغویت، یعنی برهان لغویت مقید عقلی است. او اقتضا داره این مقدار را که اگر هر آینه بیعی جائز بود، جعل خیار مجلس در اون به لغو است. اما ما بیع جائز داریم یا نداریم، موضوع خودش رو دیگه این قرینه، این قرینه لبیه مشخص نمیکنه که آیا داریم یا نداریم. خب وقت ذیل روایت میگه کل مفترق البیعان وجب البیع، دال مقتضای ظهورش، ظهورش هم که ایشون قبول کردن ظهور اولیش وجوب فعلی است نه وجوب حیثی. مقتضای تمسک به اطلاق ذیل این است که ما اصلا بیع جائزی نداریم، هر بیعی لازم است. بنابراین ذیل حاکم است بر صدر، بر موضوع صدر، یعنی ذیل مشخص موضوع نسبت به صدر این روایات. دال بر این است که هر بیعی لازم است، ما اصلا بیع جائز نداریم تا اینکه مبتلا به اون لغویت بشیم. پس بنابراین قرینه لغویت جعل خیار در بیع جائز، این قرینه اگر قبول هم بشه و در حد قرینه در حد حکم عقلی بدیهی هم فرض بشه، باز هم منافات با ذیل پیدا نمی کنه. چرا؟ به جهت اینکه ذیل دال بر موضوع رافع موضوع این قرینه است، دال بر این است، بر این که هر بیعی بعد از افتراق لازم میشه، وجب البیع اذا افترق البیعان وجب البیع. خب بعد از قبول ظهور این وجب البیع در در وجوب فعلی، نه وجوب حیثی، چون وجوب حیثی وجوب نیست، لزوم نیست، چنانچه گفته شد. پس بنابراین اطلاق زید دال بر این است که ما در بیع اصلا بیع جائز نداریم، هر بیعی لازم است. بنابراین منافاتی بین این و بین قرینه لغویت در صدر بنابر تقیید صدر به خصوص بیع لازم نداریم، بلکه منافاتی وجود پیدا نمی کنه، چون زیل رافع موضوع قید صدر است. در حقیقت دال بر این است که هر بیعی لازم است، اون قید درش محفوظه، لزومی که اخذ شده در موضوع صدر به حکم اون قرینه عقلیه مثلا برهان لغویت، اون قید در هر بیعی هست. پس بنابراین برابر اول تنافی نیست، تمسک به عام در شبه مصداقیه هم نیست. تمسک به عام در شبه مصداقیه وقتیست که ما بتونیم زیل را قید بزنیم، اما بنابر اینکه زیل خودش در مقام بیان این است که چه بیعی جائز است، چه بیعی لازم است، و اینکه همه بیوع لازم است، بیعی جائز نداریم، خب دیگه بنابراین تمسک به عام در شبه مصداقیه نمیشه. به عبارت اخرى حکم زیل غیر از حکم صدر است. حکم صدر حکم خیار است بر بیع لازم، حکم زیل بیان موضوع حکم صدر است که چه بیعی لازم است، چه بیعی لازم نیست. تمسک به عموم صدر در جایی که ما شک در لزوم و جواز بیعی بکنیم، تمسک به عام در شبه مصداقی است. چرا؟ چون لزوم در موضوعش عقص شده است، با شک در جواز لزوم تمسک به عموم صدر برای اثبات خیار مجلس تمسک به عام در شبه مصداقی است. ولی زیل در مقام بیان حکم دیگری که بار شده است بر لزوم نیست، در مقام بیان خود موضوع است که چیه لزوم، چه بیعی لازم است و چه بیعی لازم نیست، و دفترقا لزمه و وجب بیع قهرن موضوعش چی میشه؟ موضوعش مطلق بیع میشه. هر بیعی دفترقا لزم البیع، نه بیع لازم دفترقا وجب البیع. این قید بیع لازم تقیید زائدی است که در زیل بیمورد است. پس بنابراین حتی اگر صدر روایت مخصوص بشه به بیع لازم، زیل روایت چون در مقام بیان خود موضوع است که چه بیعی لازم است و چه بیعی جائز است، و اینکه کل بیع اذا افترقا لازم و وجب، بنابراین حاکم بر صدر است یا وارد بر صدر است و دال بر این است که تمام بیوع حتی معاطات دارای قید لزوم که موضوع خیار مجلس است هست. پس بنابراین بنابر این تقدیر تنافی در کار نیست، تمسک به عام در شبه مصداقیه هم به لحاظ زیل نیست، به لحاظ صدر هست، ولی به لحاظ زیل تمسک به عام در شبه مصداقیه نیست. چرا اگر کلمه لزوم آمده بود در خود این دو جمله شاید اقلا موجب اجمال بشه، مثلا در خود جمله کلمه لزوم آمده بود، دال بشه، دال بر این است که مثلا مولا در این خطاب ناظر به خصوص بیعهای لازم است، حتی در بیان وجوب بعد الافتراق و ناظر به بیان حکم لزوم هر بیعی است، ولی این کلمه که بالاخره نیامده در خطاب و در روایت، بلکه اونچه که هست برهان لغویته، و برهان لغویت بیش از اون مقداری که عرض شد اقتضا نداره. و اما اگر بگیم برابر شق دوم که بگیم صدر مطلقه، البیعان بالخیار فی کل بیعن جائزون او لازم، بالخیار ما لم یفترقا فا اذا افترقا وجب البیع، بنابر این ایشون میفرمان برای اینکه تعارضی میشه، تنافی میشه بین صدر و زیل، مقتضای زیل اینه که هر بیعی لازم است، مقتضای صدر این است که در هر بیعی حتی بیع جائز خیار هست. لازمه این مطلب این است که پس بنابراین بیع در بیع جائز هم خیار هست، پس بعضی از بیوع جائز است، بعضی از بیوع جائز است، و اینکه در هر بیعی واجب است، این دوتا با هم دیگه تنافی پیدا میکنن. این تنافی باز هم جواب این تنافی روشنه، و این که در اینجا این تنافی در وقتی ثابت میشه که ما ثابت کنیم در مرتبه سابقه که ما بیع جائز داریم. مجرد اطلاق صدر برای هر بیعی، یعنی اطلاق خیار مجلس برای هر بیعی، مقتضی این نیست که ما بیع جائز هم داریم. پس برابر این صدر دال است بر این که هر بیعی درش خیار مجلس هست، چه جائز باشه چه جائز نباشه. اما ما بیع جائز داریم یا نداریم، اینو که دیگه حکم موضوع خودشه که مشخص نمیکنه ما بیع جائزی داریم یا بیع جائزی نداریم. زیل میگه هر بیعی لازم است، یا ادفترقا لازم است. مقتضای جمع بین صدر و زیل اینه که ما هم در هر بیعی خیار هست و هر بیعی هم لازم است، تنافی هم در کار نیست. فی کل بیع خیار و فی خیار مجلس و فی و کل بیع ادفترقا وجب، یعنی کل بیع لازم. تنافی بین زیل و صدر نیست، تنافی در وقتی است که ما در مرتبه سابقه ثابت کنیم به دلیل دیگری که از این دلیل دیگه در نمیاد، از صدر این مطلب در نمیاد، دلیل دیگری لازمه، ثابت کنیم که ما بیع جائز هم داریم، وقت مقتضای اطلاق صدر مثلا این است که خیار در بیع جائز هم هست. اذا افترقا واجب البیع دال بر این است که بعد از افتراق وجوب فعلی هست از جمیع الجهات، و این منافات داره با ثبوت اون جوازی که ثابت شده در بعض بیوع در اون مورد. ولی ما این را از کجا ثابت کنیم؟ از صدر ثابت نمیشه که ما به اجازه داریم. اطلاق صدر به معنای ثبوت موضوعش که نیست، دلیل حکم که به اطلاق حکم دال بر وجود موضوع نیست، دال بر ثبوت حکم است بر موضوع، در فرضی که اون موضوع موجود بشه. اما موضوع هستش یا نیست، این دیگه از دلیل حکم استفاده نمیشه. پس اطلاق صدر برای، یعنی ثبوت خیار مجلس برای به اجازه، به معنای ثبوت به اجازه نیست، به معنی این است که اگر بیعی جائز هم بود باز براش خیار مجلس ثابته. بنابراین بنابر هر دو تقریب تنافی بین صدر و زیل نیست، و اطلاق زیل ظاهر افترقا واجب البیع وجوب من جمیع الجهات، همچنین گفته شد اصلا روایات در مقام بیان لزوم بیع است، و اینکه بیع بعد از افتراق تام میشه و بعد از و نافذ میشه ثابت میشه وجب البیع، و معنای ثبوت و وجوب در اینجا از برای بیع همون نفوذ مضمون بیعه، که نفوذ مضمون بیع عبارت اخرای از لزوم، بنابر اینکه بیع درش التزام هست، چنانچه صحیح هم همینه. پس دلالت این روایات بر این که بیع به حسب طبع خودش مقتضی لزومه، لزوم عقدی است، و در بیع التزام هست و این التزام لزوم آوره، اصل این دلالت قابل مناقشه نیست. حمل وجوب بر وجوب حیثی حمل خلاف ظاهره، خیلی روشنه که این هم اصلا قابل قبول نیست. کسی بگه فعد افترقا واجب البه، یعنی از ناحیه خیار مجلس واجب البه، این خلاف ظاهره با فرض اینکه این روایات در مقام بیان خود لزومم هست. در اصلا بعضی از روایات چنانچه گفتیم ناظر به این قسمته، نه ناظر به جواز قبل الافتراق، ناظر به بیان این است که به مقتضی لزوم اقتضای لزوم داره، به مجرد افتراق دیگه کسی حق برگشت از عقد بیع خودش نداره. پس دلالت این روایات تامه، ولی این روایات تنها مخصوص به بیع است، یعنی فایده در غیر از بیع از عقود دیگر دیگه ما نمیتونیم به این روایات تمسک کنیم، به خلاف ادله دیگر که اون ادله از این نظر مدلولش و مفادش اوسع بود. دلیل دیگری که باز شیخ بهش تمسک میکنن آیه شریفه عفو بالعقوده. استدلال به عفو بالعقود هم برای اثبات لزوم در مطلق عقود شده. در اینجا یه بحث در کلمه عقد، که این بحث رو ما مفصلا در تعریف عقد کردیم دیگه، دو مرتبه وارد این بحث نمیشیم که عقد یعنی چیه، معنای لغویش چیه، معنای مثلا اصطلاحی و فقهیش چیه، فرق بین عقد و عهد چیست، اینها در تعریف عقد مفصل گذشت. و ما در اینجا گفتیم که عقد معنای لغوی عقد همون قرار و یا عهدی است که بسته میشه بین دو نفر، بسته شده بین دو نفر قرارها و تعهداتی که بسته میشه بین دو نفر، اینو بهش میگن عقد، یا به تعبیر اکثر لغویین العهد الموثق والمشدود. و در باب معاملات گفته میشه به معاملات عقود به جهت اینکه قرارهای عقدی و تعهدات عقدی بین دو طرف، بین موجب و قابل، به توافق دو طرف و اتفاق دو طرف در حقیقت بسته میشه. یعنی این بسته شدن در باب معاملات و عقود، در باب معاملات به همون ایجاب و قبوله. ایجاب و قبول در حقیقت گره زدن و بستن قرار معاملی است و قرارداد معاملی است که به این جهت هم ازش تعبیر به عقد میشه. ولی حاضر در عقد هم ایجاب و قبول اخذ شده اصطلاحاً. ولذا عقود با ایقاعات از این نظر فرق میکنه که عقد نیاز به ایجاب و قبول داره به خلاف ایقاع که نیاز به قبول نداره. در اونجا دیگه گره زدن در کار نیست که دو طرف داشته باشه و دو طرف باستی با هم توافق کنن تا اون حالت بسته شدن و گره زدن انجام بگیره. آنچه که مربوط به عقد قبلا گذشت دیگه بحث جداگانه‌ای نداره. آنچه که در اینجا مورد بحث محمول آیه است، اوفو بالعقود، که این اوفو بالعقود دال بر لزوم عقود هست، اصالت اللزوم را از اوفو بالعقود، بلکه اصالت الصحه و نفوذ را هم، چنانچه قبلا گذشت در بحث صحت استدلال به اوفو بالعقود بر صحت میتونیم استفاده کنیم یا نمیتونیم استفاده کنیم. معنای لغوی وفا انجام دادن یا تمام کردن، الدرهم الوافی اوفو المکیال در آیات زیادی آمده، وفا به کیل، وزن، اینها به معنای همون تمام کردن و به آخر رساندن و کامل کردن شیء. اینجا هم اوفو بالعقود به معنای تحت لفظیش همون اتمام عقده و اکمال عقده، انجام دادن عقده، شیء است که متعلق عقد قرار گرفته و متعهد به وسیله عقود و قراردادهای عقدی مورد تعهد و طرفین قرار گرفته. میگه اینا رو به اتمام برسونید، انجام بدید. اوهو بلوغو اون وقت از این معنا، از این مد اتمام عقد و ایفای عقد استدلال شده بر لزوم، گفته شده این دال بر لزوم معاملات یا لزوم عقود معاملات عقدی است و اینکه هر عقدی واجب الوفاست، واجب الاتمامه. و از وجوب وفا و وجوب اتمام لزوم استفاده میشه. چگونه از وجوب وفا و لزوم وفا و اتمام و عقد لزوم استفاده میشه؟ در تقریب استفاده لزوم از وجوب وفا که مفاد این آیه است، یا وجوب اتمام، اتمام عقد، در تقریب استفاده لزوم معمولا گفته میشه که دو تقریب هستن، دو شکل میشه استفاده کرد لزوم را. شکل اول استفاده لزوم به دلالت مطابقی است، شکل دوم استفاده لزوم به دلالت التزامی است. وقت در بیان این دلالت مطابقی یا دلالت التزامی بر لزوم تقریبات مختلفی هست. هر یک از محققین و بزرگان بر طبق و به شکلی این دو تقریب رو بیان کرده. شاید جالب ترین و فنی ترین و با سلیقه ترین بیانی که در اینجا شده بیان مرحوم میرزاست. مرحوم میرزا در اینجا آمده است، اولا لزوم را معنا کرده، بعد وارد تقریب استفاده لزوم از این آیه شده. ایشون میفرماید اصلا لزوم در باب معاملات و عقود یعنی چه؟ ما اول معنای لزوم رو بیان کنیم. ایشون میگن لزوم به معنای تملیک التزامه، عقد به معنای التزامه و قرارداد و تعهد به اصطلاح. یعنی هر عقد یک متعلق داره که عبارت از اون شیئی است که بهش التزام پیدا میکنه، متعهد میشه، مانند تملیک مثلا در باب معاوضه. و یک التزام داره که خود اون تعهد و خود اون قراری است که امر مثلا اعتباری است یا اون عقد قلبی است که عقد انجام میده، التزامی که میده به دیگری و تعهدی رو که میده به دیگری در اون عقد. ایشون میگه این التزام که یه متعلق داره، متعلقش هم مثلا تملیک، در باب تملیک عینه، تملیک منفعت به عوض مجانه، این التزام خودش هم تملیک میشه، غیر از اینکه متعلقش ممکنه تملیک باشه، خود این التزام هم تملیک میشه به دیگری. لزوم عبارت از ملک التزامه. شما میگه لزوم یعنی من التزام خودم را به تملیک عین و عوض مثلا در به، این التزام و تعهد خودم را به دیگری میدهم. یعنی چی به دیگری میدم؟ یعنی اون مالک التزام من میشه، او هم التزام خودش را به قبول مثلا این تملیک و عوض را باز به من میده، در به قبولش اون التزام را باز به من میده، اونم ملتزم میشه در حقیقت به همین مطلب و التزامش رو به من میده. پس ما در حقیقت لزوم را اگه بخوایم معنا کنیم، باز بگیم لزوم عبارت اخرایی از تملیک التزام، دادن دوتا تعهد و التزام از یک طرف به طرف دیگری. هر یک از این دو طرف التزام خودشون رو تملیک به دیگری میکنن، به دیگری میدن. مثلا میگیم من به فلانی این تعهد رو دادم، پس او مالک تعهد من شد. میگه تعهد دادم، التزام دادم که این کار رو بکنم، پس یک تملیک التزام هست. چون میفرماید برای اینکه لزوم ملک التزام، این ملکیت، این ملکیت منافع یا شبیه اون ملکیت، در اینجا یه ملکیت خود التزامه. از ملکیت التزام ما این ملکیت التزام رو بشیم لزوم. عقد لازم یعنی اون عقدی که التزام طرفین تملیک دیگری شده، التزام این آقا رو یکی مالک، التزام او را این مالک. عقد جائز یا عقدی که وقتی خیار هست چه انجام میگیره؟ ایشون میفرماید در خیار این التزام ها برمیگرده به صاحباش، ملک التزام از بین میره. من وقتی که خیار دارم یعنی در حال خیار دیگه التزام رو به اون ندادم، من مالک التزام خودم هستم. ولی مالک التزام خودم هستم، تملیک و تملک عین هنوز سر جای خودشه، تا فسخ نکردم اون عقد باقی است، به لحاظ متعلقش عقد باقی است. یعنی و به این ترتیب ایشون تصویر کرده بیع خیاری را که هم در حقیقت خیار هست و هم در این حال تا فسخ نکنه عقد باقی است. مجرد خیار به معنای بطلان عقد نیست، مجرد خیار به معنای انتفاع عقد نیست. ولذا ایشون میگه ملتزمون به معلق بر لزوم نیست، یعنی ملتزمون به با خیار از بین نمیره، ملک التزام از بین میره، رضا عقد باقی است. و این ترتیب از این تحلیلی که ایشون اینجا میکنه و در بحث خیارات مفصل بحث میکنه، یه آثار زیادی را در بحث شروط و اونجور تخلف شرط و تخلف وصف و این موارد ایشون بار میکنه که در این موارد در حقیقت عاقد ملک التزام خودش را مشروط کرده به شرط، نه ملتزمون به عقد را، نه عقد معلق بر شرط نیست، تا اینکه تعلیق لازم بیاد. لزوم معلق بر شرطه، یعنی ملک التزام معلق بر شرطه. ولی وقتی تخلف شرط میکنه اون طرف، مثلا شرط کرده خیاطت را خیاطت نمیکنه، شرط صحت را مثلا معیب در میاد مبیع یا ثمن، در اینجا چی از بین میره؟ ملک التزام از بین میره، چون ملک تملیک التزام معلق بر شرط بوده، تملیک عین از بین نمیره چون تملیک عین فعلی بوده، یعنی ملتزمون به فعلی بوده. ملتزمون به که عبارت از اون عقده، او فعلی بوده، او منجز بوده نه معلق، و الا تعلیق در عقود لازم میاد و باطل اصلا این چنین عقده. آنچه که معلق است بر انجام دادن شرط و در بر فعل شرط یا تحقق وصف، و اون هم به یک نوعی برگشته به شرط میکنه، ملک التزامه، نه ملتزمون بهه. پس ملتزمون به که عقد فعلیست، ملک التزام تعلیقیست، معلق است بر عدم تخلف شرط. ولذا وقتی که تخلف کنه این آقا التزام خودش برمیگردون، وقتی برگردون خواست فسخ کنه عقد منفسخ میشه و از بین میره، مرحل بشه. نخواست تا وقتی که فسخ نکرده عقد باقیست. خب این اول التزام رو تعمیق نکرده، نه اینکه التزام نکرده، التزامش التزام انجام داده، ملتزمون بهش هم فعلی است که تملیک و تملک عینه. وقت این التزام رو که این ملتزمون به، وقت التزام رو هم تملیک میکنه به شکل مطلق، پس دیگه خیار نداره. یه دفعه تملیک میکنه مشروط به اینکه فلان شرط رو انجام بده، در اون بحث شروع و تخلف شرط میگه جایی که شرط میکنه معنیش اینه که این آقا در حقیقت تملیک التزامش رو مشروط کرده. وقتی شرط متخلف شد و انجام نگرفت، این آقا مالک التزام خودشه. ملک التزامش معنیش اینه که میتونه فسخ کنه. اگر فسخ کرد عقد مرتفع میشه، اگر فسخ نکرد عقد باقی است. با این تحلیل ایشون خیار را و لزوم را برگردوندن به ملک التزام و عدم ملک التزام. خیار لزوم به معنای ملک التزامه، خیار به معنای اینکه انسان خودش مالک التزام، عدم ملک دیگریست برای التزام انسان، یعنی خودش مالک التزام خودش باشه، یا برگشت التزامه. و اینها غیر از ملتزمون به، ملتزمون به که عقده، او غیر از ملک خود التزامه. اما برای ملک التزام جایی که دیگری مالک التزام خود انسانه، اینجا آثاری هم قائل وجوب وفا، وجوب تسلیم، وجوب مثلا حرمت نقض، حرمت نقض این التزام، اینا دیگه آثاری شرعی، آثار تکلیفی است، تعبیر میکنه آثار تکلیفی است که موضوعش لزومه، یعنی موضوعش ملک التزام. وقتی دیگری مالک التزام خود انسان شد، دیگه اینجا نمیتونه نقض کنه، دیگه نمیتونه وفا نکنه، دیگه نمیتونه جری عملی بر طبق اون آثاری که بار بر خود این التزام، خود این التزام هم آثار داره، قبح نقض التزام، حرمت نقض این التزام، وجوب مثلا جری بر طبق وجوب اتمام این التزام، وفای به این التزام، اینا آثار تکلیفی است که بار بر ملک التزام که همون حکم وضعی به لزومه میشه. بعدشون بازی تقسیم دیگه هم میکنن، میگن این مطلب جواز و لزوم عقدی است یا جواز و لزوم حقی است. ما در بعضی جاها یک لزوم و جوازهایی داریم حکمی، نه عقدی و حقی. یعنی این دوتا جواز و لزومی که ذکر شد، این لزوم و جوازی که ذکر شد، این را در حقیقت امری است که به وسیله خود عقد انجام میگیره، چون عبارت اخرای تملیک التزام و عدم تملیک التزام این امر انشائی است که خود متعاقدین انجام میدن. ولذا این لزوم لزوم عقدی است، یعنی لزوم انشائی است، انشائش میکنه عاقد ضمناً، التزاماً به دلالت ضمنیه، دلالت التزامی، ضمن تملیک عین تملیک التزام هم میکنه، مگر اونجایی که شرط خیار قرار بده، خیار شرط جعل میکنه مثلا، یا شارع بیاد اونجا خیاری رو جعل کنه، بگه در تا وقتی که افتراق نکردن مثلا ملک التزام نیست تعبدن. ولی یک لزوم و جواز حکمی هم ما داریم که او دیگه برگشته به ملک التزام نمی کنه، یه مسئله دیگری است. ایشون مثال میزنه برای لزوم حکمی، یه مثال میاره برای جواز حکمی، یه مثالی میاره. میفرماید لزوم حکمی مانند لزوم عقد نکاح، شارع حکم کرده که عقد نکاح قابل فسخ نیست به هیچ وجه، حتی اگر شرط خیار بکنه، شرط فسخ هم قرار بدن باز قابل فسخ. این چرا اینجوره؟ این مربوط به جهت این که این لزوم دیگه ملک التزام نیست، این حکم تعبدی شرعی است به این که این عقد قابل فسخ نیست. حتی اگر جعلخی صد بارم بگه من تملیک نکردم التزام عقد تزویج خودم را به شما، شارع این عدم تملیک را در اینجا تحت موضوع اثر قرار نداده، اینجا حکم به لزوم کرده. این یک لزوم دیگری است، منشأ نیست این لزوم، این حکم شرعی است، جعل شرعی است و ربطی به انشاء متعاقدین نداره. جوازش هم همینجور مانند هبه، ایشون میفرما مثلا هبه با اینکه التزام تملیک در باب هبه، التزام به تملیک مجانی است، مانند تملیک به عوض، هبه به غیر ذی رحم، ذی رحم این هم عقدی است جائز به جواز حکمی، نه به جواز حقی و عقدی، زیرا این باز یه حکم شرعی است، ربطی به تملیک متعاقده نداره. ولذا اگر هر آینه در هبه عاقد تملیک التزام بکنه که میکنه، لولا دلیل جواز مقتضای تملیک، در هبه تملیک لزومی است. وقتی ملتزم به تملیک میشه، ملتزم به تملیک فعلی تام میشه برای دیگری مجانن، و التزامش هم تملیک به دیگری بکنه، یعنی تعهدش رو میده به دیگری که این مالک این شیء شده. پس بنابراین در اینجا اون لزوم ناشی از ملک التزام هستش، لزوم ناشی از ملک التزامی را که انشاء کرده عاقد در عقد هبه او هستش، ولی شارع این را قبول نکرده. شارع گفته عقد هبه هر کار چند بکنی بازم هر وقت میتونی برگردید. این یک جواز حکمی است، برگشتش به ملک التزام و عدم التزام نیست، و یه حکم خاص شرعی است در این عقد، برای این که هر چندم تملیک بکنی التزام، تملیک نمیشه التزام. نتیجه تملیک در کار نیست، قابل تملیک نیست، که انه اشاره اینجا حکم کرده که این عقد، عقد هبه قابلیت تملیک التزام رو نداره. این اسمش میذاره ایشون جواز حکمی. پس ما یه لزوم و جواز حکمی داریم، یه لزوم و جواز حقی عقدی داریم. لزوم و جواز حقی و عقدی عبارت از ملک التزام و برگشت ملک التزامه. لزوم و جواز حکمی عبارت از دو حکم خاص شرعی است، به این که فلان عقد قابلیت تملیک التزام نداره میشه جواز حکمی، یا اصلا قابلیت استرداد التزام نداره، قابلیت عدم تملیک نداره، همیشه باز التزام مملک باشه برای دیگری، یا هر تعبیر دیگری، فسخ مثلا ممکن نیست در اونا. این لزوم و جواز حکمی است. این تحلیل رو ایشون اول بیان میکنن، بعد میان سر این که میبینن عفو بالعقود مفادش اولا کدوم یکی از این لزوم و جواز هست، حکمیست، حقیست، هر دوست، یکیشونه، و ثانیا بنابراین دلالتش چجوریست، دلالت بالمطابقه دلالت بر لزوم داره، بالالتزام دلالت بر لزوم داره. اینها بحثاییست که میاد اینجا.